سازمان ها آشنا بشن یه مقداری با مجموعه پژوهشگاه، فکر میکنم که شاید اثرگذار باشه و بشه از این ظرفیت بهتر استفاده کرد. خب برمیگردیم خانم دکتر، در خدمت جناب عالی هستیم. باز توضیحاتی اگر دارید در مورد مرکز و اقداماتش و فعالیتاش در این 5-6 سال گذشته که تأسیس شده در خدمتتون. این مقداری من خواهش نمی که چون فرصتمونم کم است مصداقی بفرمایید که ما مشخصا در این حوزه این کارو انجام دادیم، چه ویژگی‌ها و شاخصهایی داشته، بعد بریم حالا حوزه‌های بعدی. مصداقی تر فکر می‌کنم برای شنوندگان جذاب‌تر باشه.
بله. پس من مشخصا یکی از مصادیقی که روش ما فعالیت‌های ویژه رو انجام دادیم رو مطرح می‌کنم. راستش بخواید یکی از مسئله‌هایی که ما توی این فعالیت‌هامون بهش رسیدیم، ما اول خب با شفافیت و مبارزه با فساد شروع کردیم. بعد یه جایی رسیدیم به این که فساد از یه جای قبل تری شکل میگیره، یعنی تعارض منافع، و همین باعث شد که و خیلی از مثلا مسائل کشور رو که بررسی میکردیم میدینیم که بخشی از بحرانهای کشور برمیگرده به همین بحث تعارض منافع. بحرانی که حالا تو مسئله آب داریم، بحرانی که حالا تو صندوقهای بازنشستگی داریم، بحران بانکی که داریم، مسائلی که حالا خیلی هاش توی سازمان امور مالیاتی دیده میشه، مسائلی که مجوزهای کسب و کار دارن باهاش، اینها رو وقتی که بررسی میکردیم خیلی هاش رو میدیدیم که به این که آره تعارض منافع هم به این معنا هستش که بین منفعت شخصی و منفعت عمومی و حالا منفعت سازمانی یک انتخابیش باید شکل بگیره. یعنی فرد باید یه انتخابی توی موقعیتی قرار میگیره که باید انتخاب کنه بین منفعت شخصیش و منفعت سازمانی و منفعت عمومی. و خب اگه منفعت شخصی رو انتخاب کنه رفته تو فاز فساد و اون تبدیل به فساد میشه. ما موقعیت‌های از تعارض منافع رو بر اساس حالا برد جهانی که حالا توی این مباحث وجود داشت شناسایی کردیم. بعد کاری که عملاً استارتی که خورد با مطالعات و تجربیات خارجی بود. ما مطالعات خارجی رو انجام دادیم، 5 تا کتاب استخراج کردیم، 5 تا کتاب در حوزه‌های مختلف که حالا تونسته بودن جاهای مختلف جهان مدیریت کنن این تعارض رو منافع.
بله.
از اون طرف اومدیم به صورت مشخص سازمان‌ها رو بررسی کردیم. مثلا حدود 20 تا سازمان در کشور رو از نظر تعارض منافع، این که ببینیم اون چه موقعیت‌هایی از تعارض منافع، چه مصادیقی از تعارض منافع توی اون سازمان‌ها وجود داره. کنار اون خبرنامه مدیریت تعارض منافع رو 100 تا شماره منتشر کردیم.
100 تا خبرنامه زدیم؟
بله،
خبرنامه 12000 ایمیل ارسال.
بله بله. خبرنامه هفتگی رو منتشر کردیم. محتوای آموزشی در آوردیم که برای کارمندان دولت بیایم این بحث تعارض منافع رو آموزش بدیم، که این رو هم با سازمان امور استخدامی ما پیش بردیم و عملا محتوای آموزشی که داره ارائه میشه محتوایی بود که ما بهشون ارائه دادیم و کتابی که در مرکز محتواش در اومد. بعد از اون مثلا برای بحث
های کار زیربنایی اساسی انجام دادیم. بله. یه مرکز بنده یه سازمان بزرگ کار کرده.
بله.
اثرگذار بوده.
این به خاطر جهادی بودن دیگه، سازمان جهادی اختصاصش همین هست دیگه.
بله. نه برای من خودم جذاب بود، من خیلی مطلع نبودم. بله. ولی من خاطرم هست که تو همین چند سال اخیر بحث تعارض منافع یه مقداری بولد شد تو کشور. بله. و رفت تو مجلس و بحث مصوبه مجلس و اینها مطرح شد و
یه بخشش برخواسته همین تلاشایی بود. بله. که ما داشتیم انجام میدادیم. مثلا در ایسنا سعی کردیم که گزارش های خبری تهیه کنیم، 30 تا گزارش خبری توی ایسنا منتشر کردیم در مورد همین بحث های مختلفی که از تعارض منافع پیامدهاش و مسئله سازی و یه ذره حساس کردن جامعه و نهادهای حکومتی نسبت به این موضوع بود هدفمون.
ما رادیو گفت با بیشتر در خدمت شما باشیم.
بعد موضوع دیگه
چون ما با مسائل کار داریم دیگه، ما هر وزارتخونه‌ها و سازمان‌های مختلف میان همه دغدغه‌هایی دارن، مسائلی دارن. اینا من فکر کنم که یه مقداری ارتباط باید بیشتر بشه که انشالله بتونیم از ظرفیت پژوهشگاه و مرکز استفاده کنیم.
روی موشن گرافی کار کردیم، 10 تا موشن در آوردیم توی موضوعات حالا حوزه های مختلف، حوزه بهداشت، حوزه خودرو، بحث های مختلفی که حالا تو تعارض منافع وجود داشت، موشن های یک دقیقه ای که می اومد اصل مطلبی که حالا توی اون حوزه وجود داره، اون مصداقی که در مورد تعارض منافع توی یک سازمان وجود داره رو روش متمرکز. اینفوگرافی هایی که میگم تمام اینها هم جهت ترویج این موضوع توی جامعه بود و تحلیل فضای مجازی. فضای مجازی رو هر هفته بررسی می‌کردیم که ببینیم که چه مباحثی. مجموعه این فعالیت‌هایی که انجام گرفت باعث شد که دولت هم یه ذره حساسیت نسبت به این مسئله پیدا بکنه، که خب سال 1400 بود که معاون محترم دولت جناب آقای مخبر مأموریتی رو به جهاد دانشگاهی واگذار کردن، بعد از این فعالیت هایی که بالاخره دیدن شکل گرفته توی جهاد نسبت به بحث تعارض و منافع، و از جهاد خواستن که بیاد سازمان های مختلف، سازمان های اجرایی، دستگاه های اجرایی رو مورد بررسی قرار بده از بحث تعارض منافع و مدیریت کردن این مورد در کشور. حالا چون میگم
یعنی از 1400 یه مأموریت ویژه به شما داده شد که این اتفاق بیفت.
بله بله.
تو این دو سه ساله چه اتفاقاتی افتاد؟ مشخصاً میتونیم چند تا از
مشخصاً ما چون جهاد خب میدونید که یک نهادی هستش که تو استانهای مختلف کشور هم فعالیت داره، ما خواستیم که از این ظرفیت استانی هم استفاده بکنیم. یکی از فعالیت‌هایی که همون اول کار استارت زدیم توی این زمینه این بود که از تمام جهادهای استانی خواستیم که برن با یک سری از نهادهای مرتبط با بخش خصوصی و حالا نهادهای چیز برن مصاحبه انجام بدن و مصادیق تعارض منافع رو در بیارن توی.
بله.
یکی از فعالیت‌ها این بود، یکی دیگه از فعالیت‌ها این بود که ما خب با عملاً به 100 تا سازمان و دستگاه اجرایی نامه زدیم و ازشون خواستیم مأموریت رو تعریف کردیم و گام‌هایی رو که برای فعالیتمون تعریف کرده بودیم براشون معرفی کردیم و ازشون خواستیم که همراهی کنن برای ما توی شناسایی مصداق. یه مصاحبه نامه ای رو تهیه کردیم برای شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه ها، برای دستگاه ها فرستادیم و کنار اون پاورپوینت و آموزش این که خود دستگاه بتونه این موقعیت ها رو خود دستگاه با همکاری کارمندان خود دستگاه شناسایی بکنه، این و کنار اون هم اون محتوای آموزشی رو استخراج کردیم برای اینکه به زبان ساده بیایم تعارض، چون تعارض منافع میگم یه موضوع ناشناخته ای بودش، بیایم به زبان ساده تعارض منافع رو جا بندازیم توی دستگاه‌های اجرایی که بتونن باهاش ارتباط بر فرد. خیلی از افراد نمیدونن که تو موقعیت تعارض منافع هستن و نمیدونن که چجوری میتونن اون موقعیت رو مدیریت بکنن. ما به زبان خیلی ساده و شفاف و روشن محتوایی رو فراهم کردیم برای دستگاه‌ها که بتونن ارتباط بگیرن با این موضوع، و خب این محتواهای پاورپوینتی آموزشی و اینها رو برای همه دستگاه‌ها ارسال کردیم. بعد از اون هم البته خب دستگاه متاسفانه دیدی که دارن این هستش که خب فکر میکردن که خب ما رفتیم که فساد رو توی دستگاه‌ها شناسایی کنیم، یه ذره موضع میگرفتن و مقاومت نشون میدادن. سر همین دیگه تعداد فکر میکنم 15 تا دستگاه از اون 100 تا دستگاه به ما جواب دادن و تا مثلا تا یک مرحله از کار که پیش رفتیم با ما همکاری کردن. بعد از اون دیگه خودمون سعی کردیم دیگه، بعد از اون یک سری از دستگاه ها هم حالا دیگه
اداره منجر به لایحه شد در دولت، درسته؟ تعارض منافع
لایحه بله رفت، ولی خود مجلس هم یه بررسی انجام داد، یه طرحی رو دادن خود مجلس هم، اما تصویب نشد، نه طرح تصویب شد نه لایحه. ما اون همکاران حقوقیمون توی مشورت دادن به مرکز پژوهش‌های مجلس هم این به عنوان یک نهاد مشورتی کمک کردیم که این اصلاحاتی در مورد
چی بود؟
علتش رو نمیدونم، توی کمیسیون های
گیر
کرد احتمال داره، ولی خب همچنان گویا فکر میکنم که دوباره
مافیا تعارض منافع داشته، نذاشته این تصویر بشه. باشه در خدمتتون هستیم، باز ایشون رو برمیگردیم. جناب دکتر سمیع نسب، یه مقداری به نظرم توی این دقایق پایانی برنامه یک مقداری در مورد چشمانداز و آینده پژوهشگاه هم صحبت بکنیم. اگر عمل کرد باز نکته‌ای مونده بفرمایید. اگه نه بریم روی بحث چشمانداز، بله. که می‌خوام چیکار کنیم در آینده، می‌خواد چه اتفاقی بیفته.
من فقط تحت تیتر، چون یه مقداری محدودیت زمان برام اجازه نمیده، یه مروری داشته باشم نسبت به برخی از در واقع طرح‌های تحقیقاتی که در مجموعه پژوهشگاه انجام شده. یه کار خیلی خوبی و ضروری یا در مجموعه پژوهشگاه انجام شد در حوزه بحث سکونتگاه غیر رسمی که منجر شد به سند ملی سکونتگاه غیر رسمی و ابلاغ. خب شما میدونید ما چیزی نزدیک به یک جمعیت 20 می، بله، آقای دکتر مخبر همین دی ماه اخیر، بله دیگه دی ماه سال 402 ابلاغ کردن سند ملی سکونتگاه. ما چیزی نزدیک به 20 میلیون نفر ساکن سکونتگاه غیر رسمی داریم تقریبا، که خب مسائل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، ولی در واقع 20 میلیون نفر در واقع حادث میشه و در معرضش هستن. خب این کار خیلی جدی بود و پیگیری بعدی هم صورت پذیرفته که با مجموعه های مرتبط، به خصوص مجموعه وزارت در واقع مسکن و راه، که بشه در واقع اقدامات و گام‌های بعدی تحقق در واقع عین این سند بره جلو، که به نظرم کار قوی انجام شد. همونجوری که خانم دکتر هم اشاره کردن، با توجه به ابلاغی که جناب دکتر مخبر داشتن نسبت به مسئله واگذاری شناسایی در واقع مصادیق و مواردی که در حوزه تعارض منافع وجود داره، خب سه تا سازمان و مجموعه رو مجموعه جهاد انجام داد، پژوهشگاه، حوزه تجارت خارجی، حوزه جهاد کشاورزی و سازمان ملی زمین شناسی، که دوستان خوب کار خوبی انجام دادن. اشاره کردم پیمایش ملی خانواده، پیمایش ملی بزهدیدگی، پیمایش ملی عفاف و حجاب، پیمایش ملی کسب و کار، پیمایش ملی فرهنگ و کار، پیمایش ملی سبک زندگی و موارد دیگه که الان من با اجازه شما میگذرم. اطلاعات اینها در وبسایت خود پژوهشگاه علوم انسانی در واقع وجود داره و امیدوارم حالا شنوندگان محترم که علاقه دارن حتما مراجعه کنن. و حالا من فقط یه نکته هم بگم، یکی از ممیزات جهاد دانشگاهی که تو بیانات هم مرتضی فرهم بودش بود که سعی کرده این حلقه از تولید دانش ناظر به حل مسئله تا ارائه حل مسئله تا اقناسازی، اجماع، حتی افکار سنجی وجود داره. بله، یعنی ما ایسنا رو داریم، ایکنا رو داریم در فضای رسانه، ایسپا رو داریم در فضای افکار سنجی و نگرش سنجی. خب این خیلی کمکه قرار گرفتن این مجموعه این چنین در کنار همدیه. من اگه اجازه بدید یه دغدغه‌ای از زمانی که حالا بنده در مجموعه پژوهشگاه علوم انسانی در واقع حضور پیدا کردن وجود داره، حتی این دغدغه مربوط به کلیت مجموعه جهاد دانشگاهی است. مقام معظم رهبری یه نکته یه بارها اشاره کردن که انقلاب اسلامی هر آن نیازمند تحوله و نظریه نظام انقلابی که ایشون در واقع در سالهای اخیر مطرح کردن و تأکیدی که مبنی بر این که حضرت امام رحمت الله علیه در انقلاب اسلامی و خود ایشون در ادامه مسیر هر آن ما نیازمند به تحول هستیم و قطعا مجموعه و نهاد انقلابی جهاد دانشگاهی و زیر مجموعه مثل پژوهشگاه علوم انسانی هم باید این تحول رو با توجه به اختزاعات در واقع زمانی و فضایی که بالاخره فناوری های نوظهور برای ما ایجاد کردن در واقع پیش ببره. با این نگاه سعی شده که حقیقتا اون نگاه جهادی در مجموعه در واقع مدیریت کلان جهاد دانشگاهی در واقع رعایت بشه. البته که قطعا خب به یک معنا نواقصی وجود داره و ما دعوامون این بوده در گام دوم انقلاب اسلامی، دقیقا ما الان 44 سالگی جهادی مطرح میکنی، یعنی 40 سال از گام اول مجموعه پر افتخار جهاد طی شده، مجموعه ای که شاید بزرگترین دستاوردش حفظ عزت و استقلال کشور بوده در دوران انواع فشارها و محرومیت‌هایی که ما داشتیم حقیقتاً، که خودش حالا یک فصلی و یک برنامه مجزایی میخواد که انشالله گفتگو بشه. من نگاه هم به ذهن میرسه بایدهایی که شاید در مسیر گام دوم مجموعه جهاد باید تجربه بشه، این است. یک، که از ابتدا این بوده به کارگیری ظرفیت جوانان، اصلا شکل‌گیری جهاد دانشگاهی با ظرفیت جوانان بوده. و اگه امروز ما توجه داریم که در بیانیه گام دوم انقلاب رهبری معظم انقلاب میگن موتور محرکه حرکت ما در گام دوم انقلاب استفاده از ظرفیت جوانانه، پس این باید در واقع این مسیر در جهاد دانشگاهی استمرار پیدا کنه. مسئله اندیشه همگی یا اندیشه ورزی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، از ابتدا جهاد دانشگاهی مبتنی بر این فضای اندیشه ورزی و تعاملات استفاده تمام ظرفیت‌های فکری و نخبگانی جامعه بوده. حرکت انقلابی جزء در واقع ممیزات در واقع جهاد دانشگاهی بوده و باید تهیه کنه. این ممیزاتی که من میگم میخوام بگم از ابتدا بوده و شاید در سالهایی و عرصه‌های اینها کمرنگ شده که ما باید برگردیم به همون مسیر در این در واقع ابداع روش‌های نوین، ابزارهای نوین، ولی این ارزش‌هایی که حاکم بر جهاد دانشگاهی بوده حتما باید تلاش همه جانبه که این در واقع بوده و باید حرکت بنیادین. اگر جناب عالی نام بردید از مجموعه رویان و جا داره ما اینجا یادی بکنیم از مرحوم کاظمی آشتیانی که حقیقتاً کار بدی انجام دادن، خواهدن شنوندگان محترم بارها دیدن، جلسه ای نیست که مقام معظم رهبری در حوزه دیدار با اساتید یا علم و فناوری باشه و نامی از ایشون نبرن، چون اینا مستاقن. حالا شاید خود شخص در واقع اینها اون مسیر و حرکتی است که در عرصه علم و فناوری مقام معظم رهبری دارن یادآوری میکنن که این مسیر در واقع باید دنبال بشه و در واقع پیموده بشه.
متشکرم آقای دکتر،
خدا حفظتون کنه.
یه جنبندی هم خانم دکتر داشته باشن از فعالیت‌ها و اقدامات در خدمتتون هستیم. اگه پروژه‌هایی در دستور کار دارین و برای آینده می‌خواین انجام بدین، باز شاید اینجا مطرح بشه، شنوندگان عزیزم علاقمند باشن که همکاری بکنن، کمک بکنن، ایده جدید داشتن خدمتتون ارائه کنن.
بله.
معطوف به آینده.
بله. آنچه که ما در نظر داریم که به همین شکل به همین روندی که حالا استارت زدیم و تا حدی فکر میکنم حداقل تو بعضی مباحث تونستیم موفقیت کسب بکنیم، یه روند خاص و ویژه بود. اینکه ما مسئله رو به یک مطالبه سیاسی اجتماعی تبدیل کردیم و بعد از اون که این مسئله رو تبدیل کردیم با فعالیت‌هایی که انجام دادیم عملا خودمون رو سعی کردیم برند اون مسئله بکنیم. یعنی در حال حاضر حداقل در موضوع فکر میکنم هم بحث توانمندسازی اجرایی حاکمیت و هم بحث تعارض منافع، وقتی که یه بررسی انجام بدیم عملا برمیگردیم به همون اسم مثلا مرکز توانمندسازی که حالا فعالیت‌های انجام. من فکر میکنم که این برندسازی خیلی میتونه مؤثر باشه در موفقیت یک نهاد برای ادامه دادن فعالیتش. برنامه ما این هستش که مسائل دیگه‌ای رو توی کشور به شور مشخص شناسایی بکنیم و همین مدلی رو که هم در مورد مثلا تعارض منافع شکل دادیم و پیش رفتیم و به یه مرحله رسیدیم که خب الان سازمان بازرسی از ما خواسته که دستگاه‌های اجرایی رو توی زمینه مثلا تعارض منافع بیایم رتبه‌بندی بکنیم و حالا جایزه‌ای رو برای سازمان‌هایی که تونستن مدیریت بهتر رو برتری داشته باشن توی این زمینه تخصیص بده. برنامه‌مون این هستش که میگم مسائل دیگر به همین شکل شناسایی بکنیم و مسئله رو تبدیل به یک مسئله سیاسی.
من یه مشتری الان یه مسئله خدمتتون بگم، شاید تو دستور کار قرار دادین. توی همایش رؤسای دانشگاه بود، من یه بحثی مطرح شده بود اونجا. تو رؤسای دانشگاهی نکته جالبی میگفتن. خب ما بیش از 2000 واحد دانشگاهی داریم الان در کشور. میگفتن ما شاید بیش از 85% انرژی، وقت و تمرکزمون روی چیه؟ سلف سرویس و خوابگاه‌های دانشجویی و این مشکلات روزمره دانشجویی. بود 15% میره برای پژوهش و آموزش و اینها صرف میشه. بعد من حساس شدم تو اون جلسه‌ای که رؤسای دانشگاه‌ها بودن، حساس شدم، چند جا تماس گرفتم، پیگیری کردم، ایمیل زدم. تو هیچ کجای دنیا اینجوری نیست که دانشگاه وظیفه‌ای در قبال خوابگاه داشته باشه، وظیفه‌ای در قبال غذای دانشجو داشته باشه. من حساب کردم یه مقطعی توی یکی از دانشگاه، من خودم محاسبه کردم، دیدم اون پولی که داریم ما هزینه میکنیم برای سلف سرویس و خوابگاه، اون پول رو اگر سرانه تقسیم کنیم بین دانشجویا، هم دانشجو راضی تره و همین 80-85% دغدغه رؤسای دانشگاه ها حذف میشه و میرن میپردازن به آموزش و پژوهش. این ان شاء الله در دستور کار بذارین برای دغدغه بعدیتون ان شاء الله.
اگر البته من داخل پرانتز چون من میترسم این قسمت نکته شما قسمت اولش رو بگیرن حذف کنن، اما در اون پرداخت سرانه به در واقع مخاطبین، چون تجربه چنین وجود داره، ما متأسفانه تو حوزه آموزش پرورش و اینا خب مسائلی عدید دست.
تشکر میکنم از دو استاد عزیز، جناب دکتر مصطفی سمیعی نسب رئیس محترم پژوهشگاه علوم انسانی و سرکار خانم دکتر مرتضوی فر مدیر مرکز توانمندسازی جهاد دانشگاهی، که لطف کردن در این گفتگو در خدمتشون بودیم به مناسبت 16 مرداد ماه، سال روز تأسیس جهاد دانشگاهی. نکات بسیار خوبی گفته شد و مطرح شد در این گفتگو، اینکه پژوهشگاه یه مجموعه خیلی عریض و طویل و بزرگی هست، انصافا چندین پژوهشکده داره، چندین مرکز داره و معطوف به مسائل ساری و جاری کشور هست، مسئله محور کار میکنن. به نظرم خیلی کار ارزشمندیه. خیلی از شنوندگان عزیز ما ممکنه مطلع نباشن، خیلی از مسئولین دستگاه‌ها و مجموعه اداری کشور ممکنه مطلع نباشن که میتونن مسائلشون رو مطرح بکنن اینجا، و پژوهشگرانی که در این مجموعه هستن، اساتیدی که هستن، اعضای هیئت علمی که هستن، بر اساس این مسائلی که دستگاه مطرح میکنن بیان خروجی بگیرن و در جهت رفع اون مسئله و مشکل اقدام بکنن. انشالله باز فرصت‌های دیگه باشه ما بتونیم موضوعی تر و مصداقی تر انشالله در خدمت اساتید باشیم و در مورد این مسائل بحث بکنیم. تشکر میکنم، واقعا استفاده کردم من خودم، امیدوارم شنوندگان عزیز هم مورد استفاده و عنایتشون قرار گرفته باشه. 30,000-10,035 میتونن شنوندگان عزیز پیامک بدن یا شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی تماس بگیرن و نظراتشون رو اعلام بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده شب همگیتون به خیر باشه. ممنون، سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید با شبکه خودتون رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. امیدوارم در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست. خب در پی افزایش شدید گرمای هوا، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که فردا استان تهران و البرز ادارات دولتی تعطیل اعلام شده و در ساعت کاری مراکز دولتی در 13 استان کشور هم فردا کاهش پیدا میکنه و از ساعت 6 تا 10 صبح خواهد. خدمتتون عرض میکنم که کسب اولین مدال کاروان ورزشی ایران در المپیک 2024 پاریس، یعنی مدال برنز توسط امین میرزازاده رو در کشتی فرنگی و در رقابت‌های 130 کیلوگرم رو به همه شما مردم ورزش دوست ایران تبریک و تهنیت و شاد باش میگم.
شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
بعد کسب مدال برنز کشتی فرنگی در وزن 130 کیلوگرم توسط امین میرزازاده در برابر حریف آذربایجانی خودش در رقابت‌های المپیک پاریس رو به همه شما ورزشکاران و ورزش دوستان